عرض شود که بسم الله الرحمن الرحیم در بحث خدمت شما عرض شود ظهور امر در وجوب بودیم و عرض کردیم مسلک آخوند را و مسلک آغازی ها را و مسلک نائینی را. امروز میرسیم به مسلک اصفهانی و مسلک آقای بروجردی. این دوتا مدرسه رو هم بگیم. اگر رسیدیم آشق عبدالکریم هم بگیم که دیگه تمام شیم. زیل آشق عبدالکریم بحث میکنم. عرض شود که اول آقای آشق عبدالحسین رو بگم که کمتره. مرحوم آشق عبدالحسین بعد اینم یادتون باشه. مرحوم یه بحث دیگه هم ضمن این بود که تفاوت وجوب و استحباب بود. مساله کم یادتون نره. ظهور در وجوب را همشون قبول داشتن. آخوند میگفت بلوز مطلقا، آغازی ها میگفت بل اطلاق، یعنی به مقدمات حکمت منشأ میشد مطلقا. خدمت شما عرض شد این دوتا ماها که تفصیل میدادیم طبعا لای تبریزی در ماده میگفتیم بلوز، در هیئت میگفتیم بل اطلاق. مرحوم نائینی هم میگفت به حکم العقل، حکم عقل هم با مولویت و عبودیت معنا میکرد. این رو کی؟ نائینی؟ نه، ظهور اصلا به حکم عقل همه جا. ظهور اشی چه حکم عقله؟ منشأ ظهوره که وقت وضعه، وقت مقدمات، یک چیز دیگه است. ولی ظهور همیشه به حکم عقل و عقلاست. ظهور کلن امر به حکم عقل و عقلاست. مانه اینجا نیست فقط. نه، چون عقل تعیین کننده نیست. یه پله عقبتر داره. کدوم اون مرتکز عقلت کدومه؟ رابطه عبدالمولا که ظهور ساز نیست. رابطه عبدالمولا ظهور درست نمی کنه. ظهور هم نمیتونه ذکر کنه. رابطه عبدالمولا میگه در مقام امتثال. یعنی اگر رابطه عبودیت و مولویت درست میشد، اگه درست میشد، ما نمیگیم درست میشه، میشد حق و طاعه شهید صدر که در بحث مقام امتثال اونجایی که میخواییم تعیین بکنیم که اگر از طرف مولا ما مؤمنی پیدا نکردیم، ملزمی هم پیدا نکردیم، وظیفه عملی ما چیست؟ رابطه عبدالمولا میگفت چون عبدی تا مؤمن پیدا نکردی انجام بده. این نمیشه ظهور. ظهور مستند به لفظه. این مرتکز هم بشه ظهور نمیشه، به خاطر اینکه مال مقام امتثاله. این داره میگه شما وقتی که دوران شد براتون ملزم پیدا نشد، از اون ور مؤمنم پیدا نشد، چون عبدی و او مولاست و العبد نافی یده کانل مولا، پس باید انجام بدی. ظهور نمیشه. ظهور مال خطابه، ظهور مال لفظه. نه، این داره مقام امتثال رو میگه. این میشه اون حق و طاعه. ظهور مال لفظه. ظهور چی گفته؟ رابطه مولا و عبد نمیگوید این الفاظ چه گفت، میگوید تو باید چه کنی. خب اگر سوالتون اینه، اگر صبر کن، خب اگر سوال اینه که مرحوم نائینی ظهور در وجوب رو قبول نداره، ما حالا فردا یادم نره یا تو سروش براتون میرسم یا بیارم موارد رو برای شما از فقه مرحوم نائینی بیاریم در مکاسب و همینطور در چیزم هست یه کتاب دیگه، حالا تو مکاسبش الان من یادم، به هر حال موارد متعدده که اونجا امر رو حمله بر وجوب میکنه، دلیلش هم قرار میده ظهور. این رو از فقهش برای شما شاهد بریم اگه مشکلتون اینه این. ولی اگر حرفتون اینه که این عقل خودش منشأ ظهور بشود عقبتر نرود در مقابل اشکالی که ما میگفتیم که این عقل رو همه میپذیرند، سوالی که چرا عقل چنین حکم میکنه، صرف حکم عقل به رابطه عبدالمولا چون مال مقام امتثاله خودش نمیتونه ظهور درست کنه. این مال مقام امتثاله. یعنی وقتی که شما الان یک طلبی از ناحیه مولا وارد شد، مؤمن نبود، ملزم هم بگید نبود، الان من در مقام امتثال چه کنم، ترک کنم یا نکنم؟ رابطه عبودیت و مولویت میگه انجام بده، امر بود انجام بده، نهی بود ترک کن، چون تو عبدی و مقتضای عبودیتت اینه که تا خود مولا چیزی نگفته انجام، که این میشه اون حق تو هست. و این کار کردش در دوران بین قبح عقاب بلا بیان و حق تو هم میشه والا مقام امتثال. ولی الان بحث تو ظهوره، بحث تو لفظه، میخوایم بگیم این لفظ چه مطلبی را میرساند. البته این که چه مطلبی را میرساند عقل میفهمد، چون قوه دراک ما عقل ماست، فهم ما در ظرف عقل ماست. منتها سوال اینه که چه چیزی باعث میشود که عقل چون این چیزی را بفهمد، که میشه اون منشأ. و لذا دیروز هم عرض کردیم همون اشکال های تبریزی رو، که اون چه که ناینی میگوید اصلا محل نزاع نیست، و اون چه که محل نزاع است ناینی نگفته. اون چه که ناینی میگوید این است که عقل میفهمد که در خطاباتی که مولا به ما میکند تا مؤمن نگفته ما باید واجب بگیریم. بله عقل این را میفهمد، اما چه چیزی باعث میشود که عقل از این الفاظ چون این چیزی را بفهمد؟ وضع الفاظ باعث میشود، مقدمات حکمت باعث میشود، یا چیزهای دیگه که حالا در ادامه خواهیم گفت. اینه اون بیانی که شما میگید به درد ظهور لفظ نمیخوره، به درد تعیین حکم مکلف در مقام امتثال میخوره، که میشه همون حق و تا هم.
بیان دیگه میشه گفت برای ظهور سازی توی بحث قیدیت بود، بحث قصد امتثال بودش توی بحث اطلاق مقامی میفهمون، چون مفعول اهلی سند العامه
خود ظهور نبود،
ظهور نیست. حالا ما تو بحث همون آخون تو آمو خاص میگه که اگر قرینه عقلی بدیهی باشه نزد اور به عنوان قرینه متصل
شیخونا قرینه عقلیه بدیهیه. آره نکته نه اینو جواب اولا مبنای اخون جواب بدیم. خود مرحوم ناینی هم به اون قائل نیست، لذا این دفاع از ناینی میشه توجیه به مالا یرزا به ای صاحبو. این بحثش بعدا تو بحث اجمال مخصص میاد که اگر مخصص لبی بود چه حکمی دارد. بعد اونجا مرحوم اخون فرق تفصیل میده بین بدیهی و نظری، میگه اون عقلایی که بدیهی اند درو که مخصص متصل اند ظهور رو خراب میکنن، اونایی که به اصطلاح نظری هنده ها که منفصل هنده به ظهور ضربه نمیزن. این مبنای آخونده. اگه آخوند این حرف رو میزد این دفاع شما خوب بود، ولی شما الان دارید در کلام ناینی میگید. خود ناینی به این ملتزم نیست، ما هم ملتزم نیستیم و معتقدیم اجمال مخصص به عام سرایت میکنند مطلقا، چه بدیهی باشد چه نظری باشد. حالا اون متصل و منفصل هم قائلیم، ولی حالا اون بحث جدا میشه. این تفصیل رو قائل نیستیم. منتها خود این که آخوند اینجور میگه درسته ها، اما فعلا همه قد داشته باشید که چون ناینا به این ملتزم بگید نیستن، ملتزم نیستن و این رو قبول ندارن که لبی همینه دیگه، اینم همین داره میگه لبی بدیهی. این فنی ترش هم گفت، یعنی مرتکزی که بدیهی باشه متصله عمل میکنه، در ظهور دخالت میکنه، مسلک آخوند اینه. لبی های نظری، این اون مرتکزاتی که با استدلال به دست میان عمومی نیستن، اینها منفصل عمل میکنن. این بحث رو آخوند داره، آیه بروجردینا هم قائل میشن. نه ما قائل نیستیم، بقیه مدارس هم قائل نیستن، من هم ناینی. اینو اجمالا داشته باشید که حداقل در توضیح کلام ناینی نمیشود به این مبنا استناد کرد. اما حالا این مبنا چی میشه و چطور میشه و اشکالات چیه و آیه بروجه اینا چی دفاع میکنن و بقیه چی اشکال میکنن، ذیل همون بحث عام و خاص که خود آخوند این رو متعرض میشه همونجا بحث خواهیم کرد. بریم سراغ اصفهانی. مرحوم هاشمند حسین اصفهانی در این بحث خدمت شما عرض شود در ظهور در وجوب حاشیه‌ای به کلام آخوند نمیزنه، نه در ماده نه در هیئت، که انه در این بخش با آخوند مخالفه، چون نادره حاشیه کفایه است دیگه، جایی که حاشیه نزنه یعنی موافقه. پس معلوم میشه اصفهانی هم ظهور رو بلوز میدونسته. تو فقهش هم گشتم نه قرینه ای بر تأیید پیدا کردم که خیالم راحت بشه نه بر رد، چیزهایی پیدا کردم ولی قابل تب توضیح بود به هر دو صورت، لذا چیزی دستمو نگرفت. ولی از این که در نهایت الدرایه چه در ماده چه در هیئت راجع به منشأ ظهور امر در وجود حاشیه‌ای به آخوند نمیزنه، میشه برداشت کرد که ایشون بلوز میدونسته. آیه بهجت هم تو درسش میگه ما توی ظهور بلوز اشکالی از استادمون نشنیدیم، یعنی جایی نشنیدیم که ایشون بیا تو بلوز اشکال کنه، چه تو اصولش چه توی فقهش. اینم معید میشه که آش محمد حسین تو این قسمت با آخوند موافق بوده. پس من خودم تو فقه پیدا نکردم، الان مثلا تو ناینی ایشون گفت منکره، گفتم من شاهد دارم که منکر ظهورم در وجوب نیست. اما تو اصفهانی من تو فقهش پیدا نکردم مواردی که به اونا استناد کنم، ولی حاشیه‌ای نزده بر ظهور در وجوب. و آیه بهجت هم که خب مانوس بوده دیگه، شاگردش بوده، میگه ما هم چیزی ندیدیم نه در فقهش نه در اصولش که جایی بیاد به این منشأ وضعی اشکال کنه. بنابراین ظاهرا اینجا رو موافق بوده. ولی تو این که وجوب و استحباب تفاوتشون به چیست که آخوند میاد میگه تفاوت به شدت و ضعفه، اینجا با آخوند موافق نیست. کجا حاشیه زده؟ تو هیئت امر. تو هیئت امر حاشیه زده، اونجا توضیح داد. حتی میتونست اینجا هم بزنه ولی براتون داره اونجاست. چی گفته؟ گفته، دقت کنید حرفشو، گفته بعد عبارات اصفهانی هم بعدم برید بخونید، یعنی امروز بعد از توضیح که بعدم برید بخونید، منتها تو هیئت امر حاشیه‌اش گفته فرق وجوب و استحباب به فصل منع من از ترک نیست که صاحب معالم گفته، چون متبادر از اینها بسیطه، اما به شدت و ضعف هم نیست. پس به چی چیه؟ به شدت و ضعف هم نیست، به اون اراده است که مولا دارد. این غیر از حرف ناینی ها. ناینی میبرد توی مبادی و منتها، یادتونه؟ این میبره تو اراده، میگه فرقشون به اون اراده است که مولا دارد. یه وقت اراده مولا اراده حتمیه است، توی چاپای قدیم نهایت الدراج نوشته حقیه، ما هم کتاب اون از اون چاپ قدیمی ها بود، چاپ نجف، اینو یادم اون موقع که میخوندیم پدرمون در اومد، دیروز که داشتم نگاه میکردم یادم بود که اون موقع میخوندم پدرم در اومد، جزمو که خوندم دیدم این که روشنه، این پدر در آوردن نداره. دوباره برگشتم کتابو نگاه کردم، دیدم این چیه، این که با اینی که من نوشتم در نمیاد. دوباره یه سری دیگه، دیروز پدرم آدم. بعد این برای شما که می نویسید اینجوری مثل من ننویسید. بعد رفتم نسخه های دیگه نهایت الدراج نگاه کردم، دیدم نوشته حتمیه، حقیه نیست اصلا، حتمیه. بعد ادامه عبارت هم همون حتمیه است. آیه بهجت هم که توضیح میده همون حتمیه توضیح میده. فهمیدم که بس قبلا چجوری مشکل حل شده بوده، ولی چون ننوشته بودم دیروز وقتی برگشتم نگاه کردم منظورم چرا اینطوری شد، خلاصه یه ساعتی وقت گرفت. حالا شما که می نویسید این نکته های اینجوری هم بنویسید که بعدا اگه مثلا کتاب خودتون چاپ قدیمه مثلا همون بغلش بنویسید حتمیه. آره، میگه تفاوت به اراده مولاست. یه وقت اراده مولا حتمیه است، طلب میشه وجوبی. یه وقت اراده مولا حتمیه نیست، طلب میشه استحبابی. این تفاوت به اراده مولاست، والا چه در وجوب چه در استحباب در هر دو صورت مولا عبد رو بعث به جانب فعل میکنه، یا بگو فعل رو مبعوثن الی میکنه، یا اگه اینجور عباراتم سخته ته بگو تحریک میکنه مولا عبد رو به جانب فعل اعتبارن نمیکنه. تو استحباب تحریک نمی کنه؟ تحریک می کنه دیگه، اونجا هم امر می کنه، ثواب می ده، اینا تحریکه، بعثه. پس در هر دو بعث هست، در هر دو فعل مبعوثن الی هست، در هر دو می تونه شدید باشه، می تونه ضعیف باشه، می تونه وجوب مؤکد باشه، می تونه غیر مؤکد باشه، استحباب می تونه استحباب مؤکد باشه، می تونه غیر مؤکد باشه. اونی که وجوب و استحباب رو معین میکنه اینه که اراده حتمیه است، لا یا لا حتمیه. مثلا اینو در این آیه بهجت میگه در توضیح به نظرم مثال خوبیه. آره. مثال خوبیه. اهل البیت ادرا به ما فی البیت که میگن همینجوره. شاگردان هر مدرسه‌ای ادرا به اون چی که در اون مدرسه است. مثال خوبیه. میگه شما نگاه کنید روایات نماز جماعت را چقدر تاکید داره. انصافاً طلبی که در مورد نماز جماعت داره طلب شدید نیست، مخصوصا روایاتی رو که در مورد همسایه مسجد طلب میکنه چقدر تاکید داره، طلبش اشد نیست. اما ما از قرائن میفهمیم اراده مولا اراده حتمیه نیست. چون میفهمیم اراده حتمیه نیست، میگیم این طلب استحبابیست. ببین داره قول آخوند رو رد میکنه، دقت میکنید؟ یعنی آخوند میگفت طلب شدید میشه وجوب، طلب ضعیف میشه استحباب. اون شیخ هم بود طرفدار، این شیخ شما هم طرفداری میکرد دیروز، میگفتی اصلا غیر این نمیشه، اینجوری خالی محکم بود اصلا غیر این نمیشه بگی. داره اینو رد میکنه، میگه شما روایات مثال از آقای بهجت حتی از استاشتن. میگه مثال تو نهایه نیست، این مثال مال آقای بهجت. میگه شما روایات نماز جماعت نگاه کنید، ارتکازن وجدانن طلب شهید نیست. بعد نگاه کنید روایات نماز جماعت در مسجد برای همسایه مسجد رو، اصلا خیلی شدیده. ولی در این حال که این همه شدت در این طلب هست بهش میگیم استحبابی. حالا شما تعویل ببر، بگو نه این طلب ضعیفه. چرا تعویل ببری؟ خطابات خیلی هم محکمه، خیلی هم غلیظه، شدیده، ولی اراده‌ای که پشت این طلب نهفته است اون اراده حتمیه نیست. این میکنش استحباب.
اراده حتمیه تو کجا میفهمن؟
همون ظهوره. اگر در جایی مولا فعلی رو در قالب هیئت امر بیاره، دال بر طلبی بیاره، چه اون دال از سنخ ماده باشه که بهش میگیم ماده هم، چه از سنخ هیئت باشه که بهش میگیم هیئت امر، اینجا اگر قرینه بر خلاف نیاد کشف میکنیم که اون اراده حتمی است. یعنی این حتمیه بودن اراده همون ظهور امر در وجوبه. منتها تفاوت وجوب و استحباب به اون اراده حتمی و غیرت بس. این یک عدم ترخیص کاش، یعنی ترخیص که نمیده کاشف از اینه که اراده حتمیه بوده. اراده حتمیه باشه یعنی طلب وجوبی بوده. حالا تو کلام های بروجردی بیشتر باز میشه، نه اینکه وجوب طلب بدون ترخیص باشه. معنای وجوب طلب بدون ترخیص نیست، وجوب طلب با اراده حتمیه است، بعث با اراده حتمیه است. خب منتهی که شما اراده حتمیه رو از کجا میفهمی اون مطلب آخری است، تو معنای وجوب نیست. عرض شود بعد میگه که سب کن، بعد میگه فرق وجوب و ایجاب رو هم من توضیح بدم. من اصفهانی، وجوب و ایجاب فرقشون چیه؟ میگه وجوب و ایجاب هم فرقشون فرق حیثیه. یعنی وقتی مولا اراده حتمی دارد و این اراده حتمیش رو ابراز می کند، یعنی شما را مبعوث می کند به جانب اون فعل با یه اراده حتمیه‌ای، این دو جهت پیدا می کنه. یه جهت این بحث مولاییست که این بحث از او صادر شده، قیام صدوری داره از او صادر شده. یه جهت بس اون فعلی است که قرار این بس به اون متعلق بشود، به تعبیر تسامحی قیام حلولی داره. وقتی که بس رو به اون جنبه صدوریش نگاه میکنن که این بس از کی صادر شده، به این میگن ایجاب. ایجاب وقتی که به اون حیث قابلیش نگاه میکنن که چه فعلی قرار این بحث را قبول کنه، یعنی حلول کنه این بحث درو، به این میگن واجب یا وجوب. پس تفاوت واجب و وجوب و ایجاب تفاوت حیثی است. حقیقتش یه چیزه. مثل چی میمونه؟ مثل ایجاد و وجود. ایجاد و وجود، حالا اینا رو یاد بگیرید، بعد یه سری از هم اینا رو آقای بروجردی هم میگه، بعضیشو میپذیرش و رد میکنه، بعد آشق عبدالکریم هم میگه، بعد بیانها اینا رو مقایسه کنید. این که من میگم، حالا بعدا شما هم به این میرسید، مدرسه آیا حائری و مدرسه هاش ممنوسین به هم بسیار نزدیکن به لحاظ محتوا و بسیار از هم فاصله دارن به لحاظ نحوه بیان، اینا رو دقت کنید، فردا تصدیق خواهید کرد که ببینید همین مطلب رو بعد به چه بیانی اون میگه. میگه حکایت ایجاب و وجوب حکایت ایجاد و وجوده. وقتی خداوند چیزی رو ایجاد میکنه، شما به حیثی یک کاره کن فیکون یک کاره، اما از یه جهت بهش میگید ایجاد، از یه جهت میگید وجود، از یه جهت میگید موجود، میگید تو نیست، از اون جهت که از خدا صادر شد میگید ایجاد، از این جهت که این وجود را قبول کرد میگید موجود، و به یه اعتبار دیگه بهش میگید وجود که مبدأش بشه، موجود مشتقش، وجود مبدأش. توی ایجاب و وجوب هم همینه، از این جهت که این بس از ناحیه مولا صادر شد میشود ایجاب، از این جهت که این فعل مبعوث علی شد به اعتبار مبدأش میشه وجوب، به اعتبار مشتقش میشه واجب. ولی اونی که وجوب و استحباب و جدا میکنه اینا نیست، چون وجوب بیاد ایجابم میاد واجبم میاد. اونی که وجوب و استحباب رو جدا میکنه اراده مولاست. حالا چی باعث میشه که مولا یه جا اراده حتمیه کنه یه جا اراده غیر حتمیه؟ علم مولا به مصالح و مفاسده. ببین چه دقیق میگه، علم مولا به مصالح و مفاسده. یه وقت مولا میداند مصلحتی که در این عمل هست از سنخ الزام آوره، چون علم به این مصلحت داره ارادش میشه اراده حتمیه، فعل میشه واجب. یه وقت میداند مصلحتی که پشت این کار هست مصلحت غیر ملزم است، ارادش میشه اراده غیر حتمیه، میشه مستحب، ولو خیلی مستحب مؤکد بشه. اون تأکید و عدم تأکید به لحاظ نفعی است که گیر شما میاد، اما اون غیر از الزام و عدم الزامه. الزام و عدم الزام به اون اراده برمیگرده و به اون علمش برمیگرده، که اگر کسی اینو گوش نداد تجسم عینیش در آخرت چی میشه. یه نکته رو دقت کنید، اصفهانی دیگه نفس نبوی ولوی نمیگه، اون مسلک آخونده، اصفهانی اونو قائل نیست، چون این اراده رو دیگه اون مسلک آخونده میگه اراده حتمی غیر حتمی. بعد میگه نگید که این حرفی که به قول آقای بهجت میگه در درس کسی به شیخ نقل کرد، به آشمان دوسین گفت این حرفا بدیهیه، برای چی اینا رو میگی؟ خب معلومه دیگه، اراده حتمی میشه وجوب، اراده غیر حتمی میشه استحباب. بعد چون مولا حکیمه ارادش هوایی که نیست، بر اساس علمش به مصالح و مفاسد. ایجاب و وجوبم حقیقتشون یه بحث بیشتر نیست، به لحاظ اون حیثیت انتصابی که صدوری یا حلولی بدید، اینا بدیهیه. بعد میگه شیخ، یعنی آشمام دوسید در درس گفت نه شما تتبع ندارید. معلوم میشه ما بعضا شما میگیم تتبع ندارید، قدیمی هم میگفتن، یعنی اگه تتبع میکردید میفهمید این مطلب بدیهی نیست، مخالف داره. کی؟ میرزا حبیب الله رشتی، صاحب بدایع الافکار. تو نهایت الدرایه به این اشاره کرده، به این مطلب. میرزا حبیب الله رشتی فکر میکرده که طلب هم مثل بقیه امور تکوینی است، یک امر حقیقی است و شدت و ضعف داره، تشکیک داره. لذا وقتی میخواد فرق وجوب و استحباب رو توضیح بده با تشکیک توضیح میده، میگه وقتی طلب شدید میشه مشکک میشه وجوب، ضعیف میشه، میشه استحباب. بعد ایجاب و وجوب هم از دو مقولند، ایجاب از مقوله فعل، وجوب از مقوله انفعاله. پس میرزا عیب الله رشدی کسی بوده که وجوب و ایجاب رو حقیقی فرض کرده، ماهوی فرض کرده، وجوب رو از مقوله فعل گرفته، ایجاب رو از مقوله انفعال، و چون برعکس وجوب از مقوله فعل ایجاب از مقوله فعل، وجوب از مقوله انفعال، و لذا تشکیکی که در امور حقیقی بوده اینجا هم آورده. آخوند اون حرفای اول میرزا عیب الله رو حذف کرده، این که وجوب از مقوله فعل ایجاب انفعال امور حقیقی هست، فقط اون تیکه آخر رو که اینها امور حقیقی هست، تشکیکی هست، شدت و ضعف دارن آورده و به همین صورت وجوب و استحباب رو هم توضیح داده. بعد آشمان حسین میگه اینا حرفای غلطی است. وجوب و ایجاب دو امر اعتباری هست، اصلا امر تکوینی نیستن که قابل که از مقوله فعل و انفعال باشن. فعل و انفعال مال امور ماهویه، آنچه ماهیات او را یافتی اهل حکمت منحصر در ده مقال، جوهر و کیف و کم و عین و متا، وضع اضافه ملک فعل و انفعال. اون مال ماهیاته، نه اینکه هر چی که از تو این ده مقال است، اون مال ماهیاته که ما به ازای اینی دارن. وجوب و ایجاب امر اعتباری هستند، اصلا مقوله نیستند. لذا اگر میخوای اینها رو معنا کنی باید بری تو ارتکاز عرفی که از این اعتبار وجود داره، و در ارتکاز عرفی تفاوت به اون اراده معتبره. معتبر اگر ارادش حتمیه باشد، بعثش از اراده حتمیه باشد میشه وجوب، اگر از اراده غیر حتمی باشد میشه استحباب، و اونجایی که اراده حتمی دارد از حیث صادرش میشه ایجاب، از حیث قابلش میشه وجوب. کی؟ اراده تشریعی هم اعتباری است، اراده تکوینی حقیقی است. طلب تشریعی یا انشائی با اراده انشائی مترادفه، طلب حقیقی با اراده حقیقی مترادفه. خب و در نتیجه اون تشریعاشون با هم مترادفن، همشون اعتباری هم، چه طلبهاشون چه اراده هاشون. اون حقیقیاشون هم همه حقیقی هم، چه طلبهاشون چه اراده هاشون. و وجوب و ایجابی که ما صحبت میکنیم توی اون تشریعی هست، توی انشایی هست، پس از سنخ اعتباری میشه.
خود معموم اسفانی
در اراده دو تا اراده داریم، در اراده حقیقی قبول داره، در اراده حقیقی قبول داره، در اراده تشریعی قبول نداره. و استدلالش همونیه که بعدها آقای خویی هم میگه که اعتبار شدت و ضعف نداره، که ما هم دیروز اشکال کردیم.
اراده که نفس اراده که اعتبار نیست.
دو تا اراده داریم، همونطور که دو تا طلب داریم، اراده تکوینی، اراده حقیقی، اراده تشریعی. اراده حقیقی از سنخ تکوینه و لذا حقیقی هم هست، اراده تشریعی از سنخ اعتباره. اینو بذار زیر طلب انشایی و حقیقی، جهت رابعه است دیگه، جهت رابعه بحث میشه. آقای قانی همونجا میگه ما میگه الان واردش در ادامه، یه لحظه در ادامه میخوام آقای بروجردی هم بگم، در ادامه آقای هاشم‌محمد حسین وارد این میشه، حالا اگر کسی از ما قبول نکرد گفت وجوب و ایجاب اعتباری نیست، ماهویه، حالا اگه ماهوی بشه چه مقوله‌ای میشه؟ بعد وارد این بحث میشه که حتی اگر ماهوی هم بشه، ایجاب از مقوله فعل و وجوب از مقوله انفعال نمیشه، که این دیگه خیلی فرزند در فرضه، چون خیلی روشنه که این ماهیت بگید نیست تا بخواد بره توی مقولات. لذا اون تیکه دوم رو دیگه ما بحث نمی کنیم، که حالا اگر کسی این رو قبول نکرد و گفت که پاشو توی یک کفش کرد که اینا ماهوی هن، بازم از مقوله فعل و انفعال نمیشن، از مقوله کیف میشن، میشن کیف نفسانی آمر، اون آمر چه کیفیتی در نفسش بوده، اینطوری میشن، که دیگه ما اونو بحث نمی کنیم، کاری هم به اون نداریم. بریم سراغ آقای بروجردی.
چی؟
هم ثبوتی هم اثباتی. اثباتیش اون بحث منشأ ظهوره که مرحوم اصفهانی تو اون قسمت خدشه نکرد. آقای بهجت هم میگه ما ندیدیم هیچ جا غیر از وضعی که آخوند میگه حرف دیگه ای بزنه، ما تو فقهش پیدا نکردیم. تو جنبه اثباتی من فکر میکنم احتمالا با آخوند موافق بوده، یعنی هر دو رو وضعی میدیده. این بحث ثبوتیشه، حقیقت وجوبه، حقیقت وجوب، حقیقت استوا. حرفای آقای بروجردی هم گوش بدید، اینو شاید آقای قانی نگه گفته.
نه
تموم کرد آقای قانی بحثو؟ خدا رو شکر. ما فردا عاشق عبدالکریم هم که فردا بگیم عقب نمیافتیم، ما فردا تمام میشه. ما شهید صدر اونقدر نمیگیم، فقط یه مقدارش که مربوط میشه به این بحث میگیم. خب باش آقای قانی اونو بگه، ما آقای بروجردی رو بگیم، فردا هم عاشق عبدالکریم رو میگیم و جمع بندی، بعد دیگه خودتون مقایسه کنید. بذار آقای بروجردی رو بگم. آقای بروجردی متعرض آغازی ها و ناینی و اصفهانی میشه، کمک میکنه به فهمش. گوش بگید، گوش بگید، اینو بذارید ذیل بحث طلب و اراده بحث میکنم. بذار به طلب و اراده برسیم، اونجا بحث میکنم. نه ما سرمون نمیشکنه، حالا یه شاید هم شکسته خودمون حالیمون دی، ولی خودمون فکر کردیم نشکسته، اینو اونجا بگیم. بذارید این بحث بگم. آیه بروجردی میاد میگه که این، اول بذارید به ترتیب خودش بگم بعد اون مختاراش آخر میگم. آیه بروجردی میگه وقتی که شما میخواید وجوب و استحباب رو حقیقتش رو جدا کنید، تمایز بین وجوب و استحباب بدید، کلن ما در مفاهیم چهار جور بیشتر تمایز نداریم. یعنی اگر شما بخواید تمایز بین دو چیز بدید، بالاخره از یکی از این چهارتا بیشتر نمیتونید تمایز بدید. یا باید تمایز به تمام الذات بدید، یا تمایز به جزء الذات بدید، یا تمایز به امر خارج از ذات بدید، یا تمایز به تشکیک بدید. دیگه ما جور دیگه ای که نداریم. یعنی بالاخره شما دو تا مفهوم رو میخواید متمایز کنید، یا باید بگید به تمام ماهیت از هم جدا، یا به جزء ماهیت از هم جدا، یا باید بیاید بگید به امر خارج از ماهیت از هم جدا، یا باید بگید به تشکیکه، مثل وجود و اینها که ما به حل اشتراک، این ما به حل امتیاز میشه. بالاخره با یکی از این چهارتا باید تماز بدید. وقتی میخواید وجوب و استحباب رو تماز بدید، این چهارتاست. بعد میگه که این آقایونی که الان تا حالا این تا زمان خودش اومدن وجوب و استحباب رو تمایز دادن، اینا چند گروه هن. یک سری اومدن وجوب و استحباب، هیچکی به تمام الذات جدا نکرده. چرا؟ چون همه میفهمن که هم در وجوب طلب هست، هم در استحباب طلب هست، بعث هست. لذا کسی بیاد بگه وجوب و استحباب به تمام الذات، از اینا رو دقت کنید تو اتخاذ مبنهاتون موثره، کسی بیاد بگه به تمام الذات اصلا متمایزن، لم یقل بهی احد، نمیشم گفت، چون بلوجدان در هر دو یه حقیقت مشترکی به نام طلب هست. لذا میریم سراغ آغازی هم به تمایزات نگفت، حالا میگیم عرض شود. بذار بگم آقا، بذار آقای بروجردی بگم. یه حالت دومه که شما بگید تمایز به جزء الذاته. بودا کدوم جزء الذات؟ جزء الذاتی که داخل ماهیته، حالت دومه دیگه. بگید به جزء الذات که میشه جنس مشترکن، به جزء الذات که میگه فصل مختلفن. کی میگه آقای بروجردی فلسفه بلد نیست؟ اینا همش فلسفه هست. ولی فلسفه رو بلده، منتها قرار نیست هر کی فلسفه بلده مثل آشمند حسین اصول بنویسه، اون نیست. اون حالا یه رویه است، هر کسی واسه خودش یه رویه ای داره، یه ادبیاتی داره، یک حججی داره. ولی کسی که داره اینو میگه مشخصه که قشنگ فلسفه رو بلده، بحث میز رو بلده، انواع میز رو بلده. خلاصه میز به جزء الذات، این راه دوم، راهی است که صاحب معالم رفته. صاحب معالم اومده طلب رو جنس گرفته، خب بعد یک فصلی درست کرده به نام من امنت ترک اذن به ترک. من امنت ترک شده فصل مقوم وجوب، اذن به ترک شده فصل مقوم استحباب. یعنی کردش مثل مثلا انسان و فرس که شما در جنس مشترک میگیرید در فصل مختلف میکنید، درست؟ اومده اینجور کرده، این رو گفته. این هم کسی نمیپذیره و نپذیرفتند، چرا که متبادر از، بگید دیگه، اینو تو همه گفتم، متبادر بسیطه، مرکب نیست. چون متبادر بسیطه، متبادر از وجوب بسیطه، متبادر از حرمتم بسیطه، قبول نکردن این رو از استحباب. بعد یه مطلب دیگه تو تغییرات آقای منتظری اومده، تو بیان آقای فاضل نیست، به نظرم حرف درستی هم نیست، اونو دیگه نمیگم، همین قسمت بسا و ترکیب رو میگم. حالا خودتون بعد ببینید که میگه من اومن المن و النفی و فنفت و فدل اثبات رو خودتون ببینید. بعد میگه ولی بقیه اینم که نبوده، رفتن سراغ میز سوم و چهارم، مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی جفتشون میز سوم رفتن، یعنی اومدن یه امری خارج از ذات رو گرفتن میز رو به اون دادن، یعنی ذاتش رو گرفتن طلب، میز رو به یه امر خارجی دادن. منتها اون امر خارجی چیه؟ مرحوم نائینی گفته یه جا گفته استحقاق و عقوبت اندل مخالفه، یکی هم گفته مصلحت ملزمه، یادتونه تو مبادی نائینی این دوتا رو گفته، اصفهانی هم اومده اراده حتمیه رو گفته، طلب همراه با اراده حتمیه، طلب همراه با اراده غیر حتمیه، اینا هم این راه رو گفتن، روشنه؟ آیه بروجردی میگه اینا هم اشتباه کردن، این هم نمیشه. چرا؟ خوب این جمله رو دقت کنید، این دیالوگای اصلی حرفای بروجردیه، اصل حرفش اینجاست، میگه وقتی که شما میخواید حقیقت یه چیز رو توضیح بدید باید با همرتبش توضیح بدید. اگر شما متأخر از اون مثلا آثارشو بگید یا مبادیشو بگید، حقیقتشو نگفتید. درسته که این شی با فلان اثر مرتبطه یا با فلان مبدع مرتبطه، ولی نه اون مبدع حقیقت اوست، نه اون اثر حقیقت اوست، هیچ کدوم نیست. میگیم خب حالا اینا چجوری حقیقتشو نگفتن؟ میگه وقتی نائینی میاد میگه وجوب طلبی است که به دنبالش استحقاق عقاب بیاد، استحقاق عقاب مال تنجزه، اثر وجوبه نه خود وجوب، پس شما نائینی وجوب رو تعریف نکردی، اثر وجوب رو بیان کردی. میدونی چی میگه؟ یا وقتی که میای به لحاظ مبادی میگی مصلحت لزومیه، مصلحت غیر لزومیه، مصلحت لزومی و غیر لزومی مال مرحله اقتضاست، متقدمه بر وجوبه نه مقومه وجوب. ما باید تو خود این حقیقت اینها فرقشون رو بگیم. ببینید بل وجدان وقتی میگیم این عمل واجبه، خود طلب مولا وجوبیه، خود طلب مولا استحبابیه که آثارش استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب در فرض مخالفت، و مبدعش اون مصالح و مفاسده، لذا اینا هیچ کدوم نیستن. حتی اراده حتمیه و اراده غیر حتمیم که مرحوم اصفهانی میگه ولو بهتر از کلام نائینیه، چون نزدیکتر به وجوب نسبت به مصالح و مفاسد، ولی باز اینم نمیتونه مقوم باشه چون هنوز تقدم داره، اول اراده میکنه بعد وجوب انشاء میشه. این جمله رو دقت کنید، بعدم باش کار دارم. میگه اول اراده میکنه بعد وجوب انشاء میشه، پس این اراده هم حقیقت اون وجوب نیست، بهتر از حرف نائینیه، نزدیکتره، ولی باز هنوز اون مرتبه رو نگفته، سابقه. نه نمیگه قبول ندارم، میگه شما هنوز خود وجوب و استحباب رو معنا نکردی. بل وجدان خود وجوب و استحباب با هم فرق دارن، ولی فرقایی که شما میگید فرق خود وجوب و استحباب نیست، فرق به لحاظ آثارشون یا مبادیشون یا اراده‌ای که جزء اخیر تحققشونه. صبر کن. خب پس چه کارش کنیم آقای بروجردی؟ میگه حرف آخوندم درست نیست، آخوندم که اومده گفته طلب شدیده، طلب ضعیفه، اونم حرف درستی نیست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه طلب یه امر حقیقی، اینا رو بعدا باش کار دارم و دقت کنید، طلب یه امر حقیقی تکوینی قابل شدت و ضعفه، ولی وجوب و استحباب دوتا امر اعتباری هست. این آقای خویی هم میگفت و امور اعتباری قابل شدت و ضعف نیستن. خب پس چه کار کنیم آقای بروجری؟ هر کی هر چی گفت تو گفتی غلطه، همه رو رد کردی، اصفهانی رو رد کردی، ناینی رو رد کردی، آخون رو رد کردی، معالم رو رد کردی، همه رو رد کردی. پس چی میگی تو فرق وجوب و استحباب چیه؟ میگه وجوب و استحباب دوتاشون اعتبارن، فرقشون هم تو خود اعتباره. یعنی وجوب یه نوع اعتباره، استحباب یه نوع اعتبار دیگه است. یعنی وجوب اعتباریست با یه مقارناتی، استحبابم اعتباریست با یه مقارنات دیگری. اون مقارنات تفاوت این دوند. بعد میگه مثلا اگر یه کسی پاشو محکم بکوبه به زمین و با عتاب بگوید اضرب، حالا ببین عرفی بودنشون اینجاست، پاشو محکم بکوبه زمین و با عتاب بگوید اضرب، عرف اینجا اعتباری رو میفهمه که بهش میگه وجوب. ولی اگر همین کس خدمت شما عرض شود بگوید و الم تفعل فلا جناح علیک، توی خطاب دیگه عرف اعتباری رو میفهمه که بهش میگه استحباب. وجوب و استحباب دوتاشون اعتبارند، تفاوتشون هم در همون چیزیست که معتبر با اونها مقارن میکنه. لذا میگه من تشکیک رو قبول میکنم، اینکه وجوب با استحباب به لحاظ شدت و ضعف فرق دارن قبول دارم، اما نه اون تشکیکی که در امور تکوینی است مثل وجود. تشکیک به لحاظ مقارنات اعتبار، اگر این اعتبار همراه بشود با مقارنات قویه این می شود وجوب، اگر همراه بشود با مقارنات ضعیفه میشه استحباب. بعد میگه این که ظهور امر در کدومه، جاهایی که شما همراهی مقارنات شدید رو در اعتبار ببینید همه تون میگید وجوبه، جاهایی هم که مقارنات رو ضعیف ببینید همه تون میگید استحبابه، جایی که مقارن پیدا نمی کنید اونجا این سوال مطرح میشه که این ظهورش در وجوبه یا بگید استحبابه. در حقیقت تفاوت ثبوتی وجوب و استحباب به اون مقارناتی است که در عالم اعتبار همراه شدن با اون اعتبار، منتها در مقام اثبات جاهایی که شما اون مقارنات رو به دست نمیارید که شدیدن یا ضعیفن، اینجا به هر حال میگید ظهور در کدامه. خب ما باید رجوع کنیم به عرف، ببینیم عرف در روابط موالی و عبید برای مقارنات شدید اثباتن قرینه می آورد یا برای مقارنات ضعیف اثباتن قرینه می آورد یا اینکه برای هر دو قرینه می آورد. اگر برای هر دو قرینه می آورد پس در جایی که ما چیزی نداشته باشیم خطاب مجمل میشه، ظهور در هیچ کدوم نداره چون ملاک عرفه. اگر برای مقارنات شدید قرینه می آورد مقدمات حکمت اقتضا می کند استحباب را، اگر برای ضعیف قرینه می آورد مقدمات حکمت اقتضا می کند وجوب را، چون در دوران بین دو شی اونی که عرفن قرینه می داره قرینه می آرن، مولا اگر بخواد باید قرینه بیاره چون با هم روال عرف دیگه، اونی که عرف قرینه نیاره اگر مولا در مقام بیان باشه و قرینه آورده باشه او متعین میشه. و وقتی که ما رجوع میکنیم به عرف و روابط موالی و عبید میبینیم برای مقارنات ضعیف در مقام اثبات قرینه میاره، در نتیجه ما هم اگر قرینه‌ای بر استحباب پیدا نکردیم میگیم ظهور اطلاقی خطاب. ببین چقدر همون حرف آغازی هست ولی روش دوتا مدرسه چقدر فرق میکنه. میگیم ظهور اطلاقی خطاب اقتضا میکند که این ظهور در وجوب داشته باشد، و این رو هم در ماده امر میگوییم هم در هیئت امر میگوییم. پس جمع‌بندی، آقای بروجردی هم ظهور در وجوب رو قبول کرد یا نکرد؟ قبول کرد، ولی منشأ ظهور رو چی قرار داد؟ اطلاق. اطلاق به همون بیان مقدمات حکمت، یعنی با آغازی از این جهت هم نظر شد، منتها نحوه بیانش فرق میکرد. آغازی ها میومد میگفت فقها ها وقتی که امر را میبینن به هیچ کدوم نمیگن مجازی، پس موضوع له اهمه. بعد گفت خب میریم رو منشأ ظهور کنترل میکنیم، هیچ منشأ ظهوری پیدا نمی کنیم جز مقدمات حکمت. این یه رویه است. یه رویه دیگه این بود گفت میریم تو عرف میبینیم وجوب و استحباب دو اعتبار عرفی هستند، بعد نگاه میکنیم میریم عرف توی سخن گفتن بین خودشون کجاها قرینه میارن کجا قرینه میارن، یا برای هر دو میارن. بعد میریم برای مقارنات ضعیف لزوما قرینه میارن ولی برای مقارنات شدید قرینه نمیارن. بگیم پس چون مولا هم با همین روال عرفی سخن میگفته، با همین طریقه قوم سخن میگفته، پس اگر بر ضعیف بودن مقارنات در اعتبار قرینه نیاورد، کشف میکنیم که غرض مولا وجوب بوده، یعنی اعتبارش اعتبار وجوبی بوده. پس ظهور شد بالاطلاق ولی با آغازی ها در نحوه بیان و تفاوت وجوب و استحباب فرق میکرد. برای فردا عبارت نهایت الدرایه تو هیئت عوامر اونجا نگاه کنید، حرف های بروجردی هم تو نهایت الاصول المبحث الرابع ببینید. فردا من عاشق عبدالکریم رو میگم و جمع‌بندی خودم میگم، بحث تموم میشه. شما هم هر کدوم الذی احکم های خودتون رو خواهید داشت. کدوم؟ فردا دیگه تو جمع‌بندی که میگم ندارم. من به نظرم آقای بروجردی دو تا طلب رو باید تفکیک میکرد، طلب انشایی، طلب حقیقی، یکیش تکوینیه یکیش اعتباری. اینا رو تفکیک نکرده، این یه خلطه. دوم این که میگفت چون اعتباری قابل شدت و ضعف نیست، ما این رو قبول نداریم. هرچند در ادامه عبارت دوباره میاد میگه این اعتباری ها تو خود اعتبارم شدت و ضعف دارن، این نشون میده مقرر تو نحوه بیان دقت نداشته. اگر دومی باشه موافقیم، اولی باشه مخالف. فردا چی رو بگم؟ فردا تو جمع‌بندی میگم. خدای بروجردی الان
تعریف به چیز کرد که خودش مقارنه ابهام، مقارنه یعنی چی؟
بله مقارن مبهمه، مبهمه. ما میایم از رویه اقلایی کشف میکنیم که این اعتباری که از اول کرده با مقارنات شهید بوده یا ضعیفه، میشه حرف بزنیم. این ابهامش که از اون شیء فل جمله چی بود تو عوامر میگفته بود تو شهید هم گفته، این که از اون ابهامش کمتره که شما خودتون روز میگفتیم
خودتون هم قائل
بود شیء فل جمله. من خودم اعتراف کردم نتونستم معیار پیدا کنم.
خب اونا هم نتونستم.
نه اینا نمیگن نتونستم معیار پیدا کنم، اینا به اونا میگن شما اشتباه میگید، این اعتبارش با مقارنات شهید اون اعتبار شما ضعیفه. بعد کاشفش چیه؟ رویه متعارف. رویه متعارف تو ضعیفه،
مقارناتش اون شهید اون ضعیفه؟
اعتبار همراه با مقارنات شدید تو همون عالم اعتبار میشه وجود، اعتبار همراه با مقارنات ضعیف تو همون عالم اعتبار میشه است.
بعد مقارنات خارج از معنای، یعنی خارج از ماهیت
اینا رو من فردا تکوین هم اثر میذاره. مقارنات شدید و ضعیفه ای که تو عالم اعتبار هستش،
اینا عالم فردا میگه. این حرفای بروجردی ولو دقتش دقت خوبیه، چون اونا به لحاظ مبادی و منتها گفتن، خودشو نگفتن.
سه تعبیره
از اینجا خودش هم اشکال داره، اصلا هیچ کاری حل نکرده.
کش اینجا خودش همین اشکال داره، درست دیگه اونجا خود آقای بروجردی
کدوم اشکال
همین اشکال داره؟
یعنی اشکال
واسه مقارنات میگه.
توضیح شما جو از مرحوم ناینی با تقویر آقای تبریزی هم نمیسازه. چرا؟ آقای تبریزی هم میگه اون چیزی که همه قبول دارن رو ناینی داره میگه، اما اون چیزی که خب اونا شو، اما اون چیزی که محل بحث رو ناینی اصلا مطرح نمی‌کنه.
من آقا
خب حاج آقا ولی آقا شما چی میگی؟ شما میگی ناینی میگه منشأ ظهور حکم عقله، در اصل که
نه. من هم دیروز گفتم هم امروز گفتم
ظهور رو قبول دارم،
او به نوعی نیست رو قبول دارم، حکم عقلی هم که میگه همه قبول دارن. اونی که اصلا محل نزاع منشأ این حکم عقله که چی میشه که عقل اینجا ارتکازش بر وجود میشه، بعد اینو اصلا داینی بحث نکرده.
آقای ناینی داری چی میگه؟